بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين آیه شریفه 41 سوره روم را در جلسه قبل مورد توجه قرار دادیم، مطرح شد در ارتباط با اینکه اعمال ناروای انسانها سبب رخدادهای ناگوار و مصائب و ناملایمات در زندگی انسان، حالا یا ناملایمات طبیعی یا اجتماعی و بشری است. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. عبارت مرحوم علامه را در بیان و تبیین آیه عرض کردیم که ایشان فرمودند مراد از فسادی که ظاهر است، الفساد الظاهر، المصائب و البلایا الظاهره فیه ما، مقصود ناملایمات و شدائدی است که آشکار هست در خشکی و در دریا، فیه ما، که از شامل لمنطقت من مناطق الارض، که یک قسمتی از زمین را فرا میگیره. حالا معنیش این نیست که کل زمین را باید فرا بگیره، اونم یک قسمش هست، اما صدق این آیه یعنی ظهر الفساد فی البر و البحر اقلش این است که یک منطقه ای که یک جمعیتی زندگی میکنن در اون منطقه یک چنین حوادث تلخی رخ بدهد. ممکن است در مناطق بیشتر، حتی ممکنه در کل زمین باشه. خب حالا این الفساد الظاهر چه چیزهایی است؟ من از زلازل، زلزله ها، و قطع الامطار، نباریدن باران، و سنین، قحطی، و الامراض ساریه، بیماری های مصری، و الحروب، جنگ ها، و الغارات، غارت ها، و ارتفاع الامن و از بین رفتن امنیت، و بالجمله، حالا اینا مثال هایی بود، و بالجمله کل ما یفسد النظام الصالح الجاری فی العالم الارضی. حالا هر حادثه ای که از این نمونه هایی که می فهمن گفتیم یا غیر از اینها که نظام جاری در عالم در زمین را از بین میبره، مختل میکنه، سوا اون کانه، فرق نمی کند که این بلایا و این شدائد و ناملایمات مستندن الی اختیار بعض الناس، مثل حروب و غارت ها و ارتفاع امنیت و رفع امنیت و ناامنی و اینها، که اینا اسباب بشری، مستقیما اسباب بشری داره، او غیر مستندن الی، که اونا اون قسم اول مثل زلزله و مثلا نباریدن باران و امثال اینها، که اینا ولو نتیجه کردار انسان است، اما مستقیما حادثه های بشری نیستند، بلکه حادثه های طبیعی هستند. بعدشون میفهمد که ول آیت و به ظاهر لفظه ها عامتون، ظاهر آیه شریفه اینه که از لفظ عمومیت داره. از چه نظر؟ لا تختص به زمان دون زمان، اینجور نیست که بگوییم این ناظر هست به یک زمان معین، مثلا مربوط به گذشته بوده، به زمان حال، شامل زمان حال نیست، اینجور نیست. او به مکان او به واقعت خاصه، یا گفته شود که این مربوط به یک مکان خاصی است، چون بعضی احتمالات در تفسیر آیه داده شده. حالا اگر احتمالات را خواستید که ملاحظه بفرمایید، مجمع البیان احتمالات را نقل کرده، جلد 7 و 8 صفحه 307 تفسیر همین آیه. بعضی ها مثلا گفتن که این مربوط به زمان پیغمبر بوده و قحطی یا مشکلاتی که در مکه به وجود آمده در اثر نفرینی که پیغمبر مثلا کرده. یعنی بعضا احتمالات اینجوری، اقوال اینجوری هست. به خاطر این ایشون میفهمد که اینها دلیلی نداره، نهایتا دلیل هم داشته باشد ذکر مورد مخصص نیست. اولا دلیلی نداره، صرف احتماله، وانگهی دلیل هم که داشته باشد ذکر مصداق میشه، نه مخصص آیه. زوب آیه زوب عمومیت داره، چون آیه میفهمد که بله لیوزیقه هم بعض الذی عمل. البته خب حالا با توجه به آیات دیگری هم که داریم دیگه، یعنی مجموعه آیات بیانگر اینه که یک قاعده کلی را داره بیان میکنه قرآن کریم. یعنی به نظر مقصودشون اینه. البته روایات هم پس این کلام علامه شد. علامه فرمود که این عمومیت داره، اختصاص به زمانی دونه زمانی، مکانی دونه مکانی نداره. فالمرادو، حالا جمله آخرشون هم بخونم، فالمرادو بالبر والبحر معناهم المعروف و یستوعبان سطح الکره الارضیه. این کنایه از روی زمینه دیگه، زمین بالاخره یا خشکی یا دریا، کل زمین رو داره بیان میکنه. مثلا بعضی از مفسرین به نظرم مرحوم طبرسی این بحر را معنا کردن به اون منطقه های از خشکی که مسکونی است منتها وصل به دریاست، یعنی سواحل، ساحل نشینان در واقع. زهر الفساد فی البره، گفتن بیابان هایی که از دریا و اینا فاصله داره، فی البحر را آمدن گفتن که یعنی اون منطقه هایی که وصل به دریاست، اینجور معنا کردن، یعنی خود دریا را نگرفتن در داخل دریا. با این چه دلیلی مثلا برای این مطلب هست که ما بیاییم بحر را درش تصرف کنیم، بگیم مقصود سرزمین ها بر وصل به بحر از کنه؟ این که دلیلی نداره این مطلب، یه صرف یک احتمالی. از شاید که حالا یک حدیثی هم در ذیل آیه، در تفسیر آیه، تفسیر البرهان، این ذکر یک مصداقی کرده، این رو خوب عرض کنیم. تفسیر البرهان جلد 3 صفحه 266 تفسیر همین آیه است. دو تا روایت هم هست، فکر کنم سند روایت هم درست صحیحه، چون نگاه میکردم را دیگه رجوع نکردم، ولی همینطور به نظر میامد اشخاصی که در سند روایت بودن اشخاص از افراد مشهور و صحیح هست. قال از امام باقر علیه السلام، دو تا روایت جایی که نقل کردم میفهمد زاک والله یوم قالت الانصار منا امیرون و منکم امیرون. این آیه را فهمیدن اینجوره، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. فهمیدن که ذاک والله یوم قالت الانصار منا امیرون و منکم امیر. خب این ذکر مصداقه دیگه، نمیخواد حصر کنه. یعنی اگر بخوای یک مصداق روشن و بارزی برای این که فساد در دنیا به وجود میاد و منشأی داره که کسبت عید الناس باشه، در جریان صقیفه است، یعنی که یک انحراف بزرگی رخ داد، اون وقت منشأ این شد که انسانها از مسیر و مجرای هدایت الهی منحرف بشن. این انحرافات اخلاقی، انحرافات عقیدتی، انحرافات دینی و مذهبی منشأ چه میشه؟ منشأ مصائب و گرفتاری های بعدی میشود که گاهی اجتماعی بشری، گاهی هم بوده طبیعی باشه. خب این اشاره امام به این که یکی از مصداق ها در واقع یک آدرسی داده که اگر بخوای یک مصداق برای این پیدا کنی، مصداق روشن، اون جریان خوب همینطور هم هست، یعنی واقعیت هم همینطور. تطبیق میگن نه دیگه، میشه تطبیق، تعویل نیست. بله اینا جری و تطبیقه. اینا مرحوم علامه فهمن که اینا از باب القرآن یجری کما تجری الشمس، یعنی جریان داره. چون جریان داره مصداقهای مختلفی داشته و داره و میتواند داشته باشه. ائمه علیهم السلام مصداقهای خیلی برجسته ای را گاهی اشاره میکنن، تنبه میدن در واقع این به یک سبکی امام اصل ریشه انحرافات را که در قضیه صحیفه رخ داده با این بیان فرمودن. پس این روایت هم مد نظر شریفتون در اینجا باشه. خب نکته خاصی در مورد این آیه فعلا نیست، از این عبور میکنیم، میرسیم به آیه بعدی. المیزان هم آدرس رو عرض کردم خدمتون، جلد 16 بود، اگه من یه وقت غفلت میکنم بفرمایید. المیزان جلد 16 بود، صفحه 195. نه، ایشون معتقد میشن که آیات شریفه ظاهری داره، اینا مخصص آیه نیست. ذکر مصداق یعنی یک کلی آیه بیان میکنه، در روایات یک مصداق شاخصی که امام به اون مصداق عنایتی داشته اون ذکر شده. بله بله، یعنی مصداق هست، میشه مصداق. مثلا فرض کنید که اگر یک حکمی باشه که شما عالمان را مثلا اکرام کنید، درست؟ حالا بعد در یک جا آمده باشه زید را که یکی از علمای شاخص است اکرام کنید، توجه کردید؟ مثلا بگرد که اون زاکه والله مثلا آیت الله بروجردی مثلا عرض میکنن، ها؟ این حصر نمیاره، یعنی حکم به کلیت خودش باقیه، کل عالمن یستحق الاکرام یجب اکرامه، ولی این مصداق مصداق بارزی، یعنی مورد توجه خاص قرار میگیره. یه از این بود. حالا بستگی داره، اگر چنانچه، یعنی فلسفه عرض کرده، یکی از سوالها اینه که بالاخره این قانون الهی باید حکیمانه باشه دیگه، یه غرضی حکمتی در جهت هدایت انسان باید باشه، غرضش چیست؟ لعلهم یرجعون. یعنی حالا که این قانون را خدا نوشته، مقرر فرموده، تقدیر کرده که گناهانی، معاصی، اعمال ناروای پیامدها بد داره، قحطی میاره، تنگ دستی میاره، بلاهای مختلف میاره، زلزله میاره، چه میاره؟ غرض از این چیز که این حوادث رخ بدهد به دنبال این اعمال ناروا، این هشداره که اینا متنبه بشن برگردن. حالا دو حالت داره، اگر اینا متنبه شدن از این زنگ خطرها، متوجه شدن، برگشتن، رجوع کردن، خب این بلاها تمام میشه دیگه، تبدیل میشود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، میشن مصداق. اگر نه، اگر چنانچه گوش نکردن، توجه نکردن، سرکشی کردن، تمرد کردن، بر عناد و لجاج خودشون رفتن، چه میشه اون وقت؟ اون وقت دوچار، حالا اینا بعد عرض میکنیم، سنت دیگری خداوند داره، قانونهای مختلف، سنتهای مختلف داره، اون وقت سنت الاستدراج و الاملا پیش میاد. اگر چنانچه اینا اعتنا نگردن، یعنی نظر خدا، عنایت خدا اینه که اینا برگردن. حالا اگر طغیان کردند و عنایت توجه نکردن، باز هم ممکنه که مشمول چیز بشن، در واقع نعمت بشن، اما اون دیگه ظاهرش شیرینه. دو حالت پس داره. بله، یعنی اگر چنانچه متنبه شدند و برگشتند، بلاها میره، آسایش و راحتی و اینها میاد به دنبالش دیگه، درست؟ اگر هم بر نگشتند، طغیان کردند، باز هم همون نعمت ها و اینا میاد، منتها این دفعه نعمت در واقع تش نعمته، میشه استدراج. وقتی که استدراج شد میرسه به یه مرحله ای که دیگه ما عذاب استیصال میاد. این در واقع سنت های الهی اینجوری تنظیم شده، توجه میفرمایید؟ پس حالا اینا عرض میکنیم الان علامه داره در ذیل آیه بعدی منتها آورده، پس اجازه بفرمایید اون آیه رو بخوانیم توضیح بدیم. این سنت ها رو ایشون که پلکانی کنار همان با همان معارض هم نیستن ایشون بیان میکنه. استدراج اونا احسن. ما یه بخشی از آیات شریفه داریم که همین مفاد و مضمون را داره که گمان نکنن کسانی که مثلا کافران که ما به اینا مهلت دادیم که ما غافل از اینا هستیم و رها کردیم، نه خیر. انما نملی لهم لیزدادو چی؟ اثما، یعنی این املاعه و نستدرجهم من حیث لا یعلمون، این استدراجه، این خودش یه سنت دیگریه. اینا قوانین الهیه که در رابطه با انسانها مقرر شده، همه هم رو حکمت و بالاخره عدل و حساب. سوریه روم المیزان جلد 16، بله المیزان جلد 16 صفحه 190. خب پس بریم سراغ این آیه بعدی که این به نظر میاد نسبت به این بحث بیشتر باید بهش توجه بشه. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. سوره شورا آیه 30. خب حالا این آیه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره، چون که خطاب میکنه به انسانها، خطاب کرده خداوند متعال. علل قاعده این خطاب ناظر به کسانی هستند که مشمول و مورد خطابهای الهی قرار میگیرند. دواب و مثلا اشجار و اینا که نیستند که، اونا مورد این خطابها قرار نمیگیرند. ما اصابکم، این ضمیر کم مخاطب، اونا نیستند. مجانین و اطفال هم نیستند، چون اونا هم معمولا در این خطابها مورد خطاب قرار نمیگیرند که نه تکلیفی دارن نه چیزی، اونا نیستن. پس این خطاب کم از آن مکلف هاست، این قدم اولش اینه دیگه. و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، یعنی شما ای ایها المکلفون، شماها را دارم میگم. خب دیگه حیوان ها و بچه ها و مجانین و اینایی که تکلیف ندارن که نیستن که. پس این قدم اولش اینه که مخاطب در این آیه مکلف ها هستن. آیا مکلفین به عنوان عام مجموعی، یعنی مجموع من حیث المجموع مخاطبند، یا استقراقی، عام استقراقی؟ این کم که خطاب هست به مکلفین، ما اصابکم ایها المکلفون بما انتم مجتمعونه، که شاید عام مجموعی یعنی مجموع من حیث المجموع، این مصیبت هایی که بر شما وارد میشه محصول کار خودتونه، یا نعام استقراقیه که نتیجهش میشد که کل واحد من المکلفین مخاطب قرار میگیره، که کل واحد از هر مکلفی به حیالهی به شخصهی خطاب او هست، انحلال پیدا میکند خطاب به عدد مکلفین. توجه میفرمایید؟ اینها دو تا احتماله. مرحوم علامه طباطبایی در مرحله اول میفهمن که این خطاب خطاب اجتماعی، از خطابهای اجتماعی قرآنه، حالا به اصطلاح اصولیین همون عام مجموعیه، یعنی مجموع من حیث المجموع، و این مطلب ناظر به اوناست. البته حالا بعد میخوانیم فرمایششون را، بعد دارن که و یمکن، بعد میگن و یمکن که این خطاب استقراقی باشه، ولی اول میفهمن این اجتماعیست. عبارتشون این هست: الخطاب فی الآیه اجتماعی موجه الى المجتمع غیر منحل الى خطابات جزئیه. پس ایشون به قدم اول اینو برداشت کرده از آیه که این کم یعنی مردم مکلفین به لحاظ جمعی که در یک جامعه با هم زندگی میکنن، کل واحدشون مراد نیست. و لازمه کون المراد بالمصیبه دقت کنید، میگه اگر ما این خطاب را خطاب جمعی و اجتماعی گرفتیم، جامعه من حیث و هو من مجتمع نه آحاد، اگر اینطور گرفتیم یه لازمه ای داره. لازمه چیه؟ لازمه کون المراد بالمصیبه التي تصيبهم المصائب العامه. قطعا دیگه وقتی که جامعه مورد خطاب هست، مصائب هم مصائب اجتماعیه، یعنی اونایی که شمول داره، فراگیره، نه مصائب جزئی که حالا یه فردی یه جایی مشکلی مثلا پیدا میکنه. پس بنابراین و لازمه کون المراد بالمصیبه التي تصيبهم المصائب العامه الشامله، مثل چی؟ کل قحط. وقتی که قحطی بیاد دیگه عمومی است، همه مشکل پیدا میکنن از نظر معیشت. والغلاء گرانی، یه وقت هست که غلا اینا با هم خیلی هم کم ارتباط نیستن ولی ملازم نیستن، ممکنه باشه احتکار کنن و گرانی بیاد، ممکنه در اثر کمبود گرانی بیاد. حالا غلا خلاصه یعنی چی؟ یعنی گرانی. حالا امروز هم میگن تورم دیگه، مشکلاتی است که هست. بله، کل قحطه و غلاء و وباء مثلا که از بیماری های عمومی است، و زلازل و غیر ذلک، یعنی عمومی. خلاصه اینایی که عمومیت داره، شمول داره، نه مسائل خاص فردی که حالا دندون یک کسی درد میگیره، دلش درد میگیره، مثلا سرگیجه میگیره، حالا اینا چه جزئی. فیکون المراد ان المصائب و النوائب التي تصيب مجتمعكم، این بلاها و ناملایماتی که شامل جامعه میشه عمومیه، و یصابون بها انما تصيبكم بسبب معاصيكم، منشأ این ناملایمات عمومی و حوادث و ناهنجاری های عمومی هم اعمال خودتونه. باز اعمال نه فرد فردا که همه باید مقصر باشن، منشأ باشن، نه، عامه به ما هو، یعنی مجموع به ما هو مجموع. خلاصه یه اکثریتی دیگه اینجور جاها اینجور میشه، یعنی لازم نیست کل آحاد باشن اما فضای عمومی غلبه بکنه، یعنی فضای عمومی اینجور باشه، بی بندوباری باشه، بی اعتنایی باشه، رباخاری باشه، مثلا تهمت باشه، افترا باشه، بی احترامی باشه. حالا اینا بعد اگه به روایات برسیدین، روایات ریز کرده گاهی، فعلا در آیات شریفه کلیات آمده، آیات قرآن اینجوره دیگه، قرآن معمولا کلیات را بیان میکنه، هم در حوزه مباحث فقهی و واجبات و محرمات و غیره، هم در حوزه مسائل اخلاقی. بعد رفت خلاصه سراغ روایات، در نهایت روایات جزئیات را توضیح میده، بیان میکنه، ذکر مصداق میکنه، روشنتر میکنه. روایات زیاده، روایات را بعد انشاءالله میرسیم. حالا تعجب هم هست که این آیان از روایات کم استفاده کردن، اینم خودش یک علامت سواله که بالاخره یک چنین بحثی که قرآن سرنخش را مطرح فرموده، بعد روایات فراوانی هم ذیل این آیات یا غیر آیات به مسئله پرداخته، چطور شده که این آیان روایات را کم بهش توجه کردن، خیلی اندک. یعنی مثلا یادم انتظار داشت که مرحوم علامه ای که معمولاً یه بحثی رو که مطرح میکنه جامع بهش میپردازه، به روایات هم میپرداخت، نپرداخته. موردی فقط بحثان روایان یه جاهایی روایت آورده، این که در یک بحث کلی اونا بیاره نیار، در حالی که روایت فراوان است. جلد 73 بهار را اگر خواستید مطالعه کنید، وقت کردید جلد 73 بهار ببینید. الله اکبر از این علامه مجلسی که چه واجوبه‌ای بوده واقعا، که البته بعیده که این کار فردی بوده باشه، بهار علی ظاهری جمعی بودن در محضر ایشان. وارد که می شود، در هر بحثی که این مرحوم بزرگوار وارد می شود، اول از قرآن شروع می کنه. بهار الانوار یه دوره تفسیر موضوعی است اصلا، بهار اینجوری هر بحثی را که ایشان مطرح می کنه، اول از سوره فاتحه الکتاب می گیره تا الناس اعوذ برب الناس. این معلوم میشه یه جمعی در اختیار ایشون بوده، اینها را وادار میکرده، مأمور میکرده که برید در این موضوع کل قرآن رو ببینید، تقسیم میکرده، الله بوده فلان سوره رو شما ببین، فلان رو میرد میاد اون آیین است. به قدری آیه آورده که حالا ما که میگیم علامه طباطبایی که اینقدر احاطه دارد به التفسیر و قرآن و اینا و آیه میاره نسبت به اونا خیلی کمه. آیات را آورده. این سبک علامه است. هر بحث شما لذا کتاب بهار را آدم داشته باشه برای منبر دیگه هیچی نمیخواد. یعنی کسی بخواهد برای مردم ارشاد کنه، نصیحت کنه، یه بهار الانوار داشته باشه کافیشه. همه چی داره. قرآن داره، تفسیر قرآن داره، تاریخ داره، حکایات داره، روایات داره. البته حالا یه خورده باید آدم به روز و قضایای روز و اینا هم آشنا باشه که دیگه تطبیق کنه، ولی بهار کتاب عجیبی است. واقعا اینجور است، خیلی مطلب داره. بعدم خدا رحمت کند ایشان موقعی که از آیات عبور میکنه اول میره سراغ تفسیر. از تفاسیر هم از شیعه مجمع البیان، قال الطبرسی، قال الطبرسی، کل این آیات رو اون مقداری که مجمع مطلب داره مطالب ایشون رو میاره. یعنی در بین تفاسیر فقط مجمع البیان، اصلا به تبیان و اینا هم کار نداره. علتش هم این است که مجمع دیگه تبیان را دارد مع اضافتن. میدونید دیگه مجمع البیان بر اساس تبیان نوشته شده، منتها خب با یه پردازش جدید و سبک نو و اضافات، لذا این مغنی از تبیان میشه دیگه مجمع البیان. دیگران هم تا مجمع کسی دیگری واقعا در عرض مجمع چیز نداره. اینم بیننا و بین الله اینجوره. مثلا شما کتاب تفسیر ابوالفتوح نگاه کنید که خیلی مفصله دیگه، همین در سایه مجمع در اینجا. عجیب است، یعنی مجمع هم یه نقطه عطف است در بین تفاسیر شیعه، مجمع رو یه نقطه عطفه. و در یک قسمت هایی هم اصلا بدیعه، یعنی رودست نداره، هر کس بعد از او آمده از او استفاده کرده. لذا الی یوم القیامه مجمع البیان هم دیگه ثبت شده. اللغه، المعنا، نمیدونم شأن نزول، چه همه رو قشنگ بدون رو درواسی، بدون اصطلاح موضع‌گیری مذهبی نقل میکنه. یه چنین سبکی داره مجمع البیان، کتاب خیلی قشنگه. متأخر حالا این پردازش مفصلی که علامه وارد بحث میشه دیگه نشده، اما در حد خودش. لذا خود المیزان از او خیلی استفاده میکنه، از مجمع علامه خیلی استفاده میکنه. یکی از کتابای از تفاسیر اهل سنت مرحوم علامه مجلسی از بیضاوی، تفسیر بیضاوی زیاد استفاده میکنه. یعنی اونجا که میخواد حرف اونا رو نقل کنه میره سراغ تفسیر بیضاوی، به کشاف نمیره، چون باز بیضاوی همون کشاف جدیده، کما اینکه مجمع البیان همون تبیانی است که آمده پردازش جدید پیدا کرده، تفسیر بیضاوی هم همون کشاف بعد باز سازی شده. این نشان میده که علامه مجلسی خیلی محیط بوده، یعنی در گزینش کتاب‌ها هم ماهرانه وارد شده، یعنی از کتاب‌های ما مجمع را گرفته. اون وقت بعد میره سراغ روایات. سبک علامه است. بله، خیلی فرق زیادی ندارن هر دو. کشاف خیلی ادبیه، ادیب خیلی قویی بوده، ادبیات هر کس بخواد نکات ادبی قرآن، کشاف خیلی خوبه، یعنی از مجمع هم قوی تره در اون نکات ادبی. کشاف دیگه ممتازه در اون بحث هلزا. وقتی هم میگه که مفسر باید چی بدانه، از اون اول میگه باید یک ادیب توانمند باشه و الا تفسیرش به درد نمیخوره. خودش تو مقدم بیضاوی آمده اون داره مختصر کرده، یک خلاصه است، خیلی مختصر گزیده آمده. حالا مذهبشون هم به نظرم اون معتزلی باشه، این علا ظاهر شافعی است و معتزلی هم نیست، علا ظاهر این آقای بیزن اشعری باید باشه. خب چه عرض میکردیم؟ آها، گفتیم بله روایات خواستید مراجعه کنید. حالا انشالله ما بعدا به اینا میرسیم، ولی جلد 73 شد، مفصله، روایات فراوانی آورده و اینکه نقش اعمال ما، گناهان ما در حوادث و ناملایمات چه هست، چه جور هست و مصداق‌های مشخص کرده، فلان گناه اگر شد چه پیامد داره، فلان گناه اگر شد چه پیامد داره، اینا دیگه اونجا آمده، ریز شده. فعلا کلیات دیگه، این در قرآن کلیات آمده. خب مرحوم علامه، حالا فرمایش علامه، ایشون مرحوم علامه طباطبایی وقتی جمع‌بندی می‌کنه معنی آیه رو می‌خواد تو دست آدم بگذاره خیلی روانه. اینا به لای ویژگی ایشانه. یه وقتی که خدمتتون عرض کردم در محضر استادمون استاد الله سبحانی که ما مقداری هم کاری تفسیری می‌کردیم، خدا شاهدا با اینکه ایشان خودش یک استاد صاحب نظر مجتهد در علوم مختلف مجتهده، یعنی یه بعدی هم نیست، ایشان یه جامعیت داره، ادبیاتش خوبه، منطقش خوبه، فلسفهش خوبه، اصولش خوبه، فقیه هست، تاریخ بلده، رجال و همه جامعه دیگه، یه واقعا شخصیت کم نظیره، حالا بی نظیر نیست، کم نظیر بالاخره هست. ولی در این حال وقتی میخواستن آیه را دیگه نهایتا ها معنا کنن، مجمع ها میدیدیم، یعنی میفهمون مجمع ها نگاه کنیم مجمع چی گفته. بعضی از ترجمه های حتی تفاصیل که ترجمه کردن، ترجمه های فارسی، یکی دو تاششون میگو حالا اینا نگاه کنیم ببینیم چجور معنا کردن. در مواقعی حتی تفسیر نمونه را میفهمونم ببینیم اونا چجوری ترجمه کردن. ببینید اینا احتیاط یه صاحب نظر مجتهده. آخر دفعه گفتم اینا المیزان چطور معنا کرده. المیزان یه دستبندی روانگویی قشنگی داره، یعنی والمعنا والله العالمی چنین چیزی میگه که معنا اینه، در میاره از مجموعه. باید مجموعه اینا اون وقت میگفتن حالا اینجور بنویسید، میفرمودن اینجور بنویسید. آیت الله عزت آیت الله سبحان فل آیتو فی معنا قوله تعالی علامه میفرمد این آیه و ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم، این در معنای چی چیه؟ فی معنا قوله تعالی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میگه این معنیش معنی اون آیه است. و غیر ذلک من الآیات الدال على ان بین اعمال الانسان و بین النظام الکونیه ارتباطا خاصا. آیه اینو میخواد بگه، قانون میخواد بده که اعمال ما با نظام عالم رابطه ای داره. دوباره رفت سراغ اون کلید خودش، علامه باجی دارم بگم دیگه، حالا دوستش به دست آوردیم. فطرت شاه کلید المیزانه. اینم یه نکته، شما هر جلدی از المیزان را باز بکنید امکان ندارد در این المیزان چند جا چندین جا از فطرتشون بحث نکرده. شاه کلیدش، یعنی بر محور فطرت حرف میزنه علامه. زبان قرآن را زبان فطرت میدانه. خیلی هم بحث مهمی است فطرت. نگاه کنید، میگه که میفهمد که معنیش این هست فلو جر المجتمع الانسانیو علا ما تقتضیه الفطره. حالا اگر جامعه انسانی بر مجرای فطرت حرکت کرد، من الاعتقاد والعمل، حالا چه در حوزه اعتقادات چه در حوزه عمل، اگر مجرای فطرت رو رفت، لن نزلت علیه الخیرات یا نزلت علیه الخیرات و فتحت علیه البرکات. اون آیه بود که حالا نرسیدیم که فهمود که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم. میگه اگر رو مجرای فطرت برن، در بحث قبل چه گفتیم؟ گفتیم خلقت، فطرت، نعمت. مقام معظم رهبری در صفت خارجی به همون چی سه تا چیز گفت دیگه. چی گفت؟ حکمت، مصلحت، عزت. حکمت، مصلحت، عزت. ما باید رو این سه تا موضع بگیریم. قرآن کریم در این بحث خلقت، فطرت، نعمت، اصل اینه. قبلا هم عرض کردیم نقمت یه امر عرضیست، بلعرضه، ولی اونی که من جانب الله، از جانب خدا به ما هو الله تعالی هست، الوهیتش، ربوبیتش، خالقیتش، سایر کمالاتش چیه؟ الخلقت، الفطرت، النعمه. اگر لذا اگر رو مسیر فطرت انسان بره اینجور میشه. این که میگم کلید فطرت این است، میگه رو مجرای فطرت بری اینطور هست. ولو یه کلمه بگم دیگه، ولو افسدو افسد علیهم نسل الله فانساهم انفسهم. این اینا خراب میکنن. خدای متعال میگه خب نتیجه اش اینه دیگه. من نمیخوام از اول این بر من تحمیل میشه، حالا کلمه تحمیل بده، لفظ قشنگی نیست، ولی من نمیخوام این رو. حالا که خودتون میخواین خیلی خوب، دیگه خودتون میخواین کارتون کنم، خودتون خواستیم دیگه، استعدادش فراهم کردیم، ما هم کارمون این است که اعطا کنیم. این را فرمودید. حالا دقت کنید آیه منصفی، اگر خیلی فرمایشتون عجله روش ندارید من این بخوام تمام کنم بعد رو. دقت فرمایید، هازا ما تقتضیه هازه سنت الالهیه. خوب دقت کنید که کمک کنید اینجا، کمک کنید ببینیم چی میخواد بفهمد علامه. هازا ما تقتضیه هازه از سنت الالهیه. پس یک سنت الهی، یک قانون الهی این شد که چه شد؟ اگر جامعه در مسیر فطرت باشه، فتحت علیه برکات و نعمات و اینها. اگر چنانچه از این مجرای فطرت خارج شد، گرفتار بلاها و مصائب و ناملایمات و اینا میشه. درسته؟ این شد یک سنت. هازا ما تقتضی هازی از سنت الهی. الا حالا از این سنت استثناء میزنه، این تبصره داره، یعنی یه قانون دیگری هم خدا داره. الا ان ترد علیه سنت الابتلاء او سنت الاستدراج و الاملاء. جریان اینه، مگر اینکه یک سنت دیگری بیاد دخالت کنه، اسمش چیه؟ الابتلاء. یا یک سنت دیگری بیاد دخالت کنه که اونم سنت الهی است، از غیر خدا نیست، الاستدراج. خب حالا سوال اینه که ما استدراج به نظرم روشنه دیگه، استدراجش معلومه که یعنی چی، الاملاء و الاستدراج. که حالا که اینا چون اینجا لعلهم یرجعون بود دیگه، اون آیه قبل که لعلهم یرجعون، حالا اگر اینا توجه نکردن و این سنت را عمل نکردن، مسیر رفتن، یک میشه استدراج. استدراج چیه؟ نعمت داده میشود، رفاه و آسایش و زندگی رونق داره و خیلی خوبه، خیال میکنن که خدا بهشون نظر لطف داره، مشمول عنایتن، اما در عقوبت در واقع هستن، غافل میشن. چون هرچی بیشتر اینا به این نعمات میرسن، نیست که این نعمات را، خوب دقت کنید، نیست که این نعمات را از غفلت و سرمستی و لهو و لعب به دست آوردن. میگن خوب بد که نبود، ما که تجربه کردیم، لهو و لعب که خوب برکت داشت، خوب داد که، حالا هی بیشتر لهو و لعب میرن دنبال این دیگه. میگن حالا که ما هی که روا گرفتیم، صحبتمون که زیاد شد، بذار حالا هی زیادتر بگیریم تا زیادتر بشه، طمع میکنه. خب این ظاهرش خوشه، شیرینه، تعریف میکنن ازش، چه یک مرتبه میدونی افتاد تو گرداب، رفت فرو خفه شد، ناگهان بانگی برامد که خواجه مرده، تبلش به صدا در میاد دیگه، آقا فرار میکنه میره خارج دیگه، یه مرتبه اینجور میشه، ای پاداش به عنوان پاداش فلانی فلانی را میبینه، میگه بد که نیست که الان بانک دست بمونه فلان، کی به کیه از این کارهایی کنه. گاهی وقتا میشه عزیزان حواسمون باشه، خیلی حواسمون باشه، خلاصه هیچ طمع نکنیم، هیچ موقع قانع باشیم. القناعت و مالون لا تنفد. امیرالمومنین میفهمه اگه میخوای یه ثروتی داشته باشه که تش در نیاد، قناعته، ولی قناعت را برداری همه چیز فایده نداره. ولی اون شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. ما سعدیه، چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند، چه یا باید قناعت کنه خلاصه، یا دیگه فایده نمیاد، خاک گور میشه. یه بنده خدایی میگفت، یه طلبه میگفت، خدا شاهده به من میگفت، گفت یه نفر که اونم گفت طلبه بود و سید بود و چه بود و اینا، یک هوشی مثلا اقتصادی داشت، یه ذوق اقتصادی، اومد تو این فضاها، اومد تو این فضاها و حالا شاید شبیه به این چیزایی که چی از این درست میکنن، گاهی شبکه بندی زنجیری چی چی اینا، هرمی ها، از اینجور چیز ها مثلا دیگه، خیلی بادآورده است دیگه. گفت ما رو آمد هی وسوسه کرد و من طلبه بودم، اونم طلبه بود دیگه، هی گفت بیا چه خوبه چنین فلان، هم من شرعیش هم درست کردم، نه علی کردم بلا کردم، خلاصه درست کردم. خب ما رو هم تشویق کرد، ما هم آمدیم نمیدونم به برادر زنمون گفتیم تو هم بیا، نمیدونم به پدر زنمون گفتیم تو هم بیا، هی یک 7-8-10 نفر رو هم ما رفتیم گفتیم، اینا هم آمدن، خوبم شد، یک مدتی رونق پیدا کرد، اون آقا هم اصلا انقدر ثروت بر شد که خدا میدونه، البته تاج دست اسرائیله، حالا این ظاهرش یک کمکی هم چیز گیری، نه تش اونجا برمیگرد، یعنی اقتصاد کشور رو میخواد فلج کنه با این نقشه ها.
اون نقشه مال اوناست دیگه، صهیونیست ها عجیب خبیثن اینا. هر چی فساد تو دنیا میشه ریشه شو صهیونیست ها آخرش برمیگرده. شیطان بزرگ هم در آغوش اوناست ها. میبینید صهیونیست ها هستن. الان در آمریکا چه خبره؟ ایپک الان مال اوناست دیگه، جمع شدن اینا اسرائیلی هایی هستن، یعنی آمریکایی ها حامی اسرائیل. الان چه جلسه دارن دیگه که وزیر خارجه صحبت کرد، اوباما صحبت کرد، گفتن نه ما از اسرائیل هیچ وقت دست بر نمیداریم، هر چه بشه هستیم با شما هستیم، چون نوکر اینا. یعنی سرمایه دارهای صهیونیست اینا رو میچرخونن تو انتخابات، اونا به اینا رای بر اینا جمع میکنن دیگه. دنیا در حدی است که میفهم اینها مقصود چی میخواستم بگم. ها میگه ها بنده خدا آقا حالا یک مرتبه به هم خورده، به هم خورده، من هم گرفتار شده، 15 میلیون چند میلیون، گفت چقدر من میلیون پول الان قرض کردم، هی از این میگیرم به اون میدم، از این میگیرم به اون میدم، از این میگیرم به اون میدم، چون من باعث شدم که اینا رو آوردم تو این مجموعه، میخواستم که خدمتی به اینا بکنم. اینطور است، طمع پدر روزگار آدم در میاره. بابا یه دو قرون پول طلبگی داری در میاری میخوری، تبلیغم رفتی، بالاخره خدای متعال برکت میده به هر مقداری شد، به همین قانع باش دیگه. استاد میفهمد که یه وقتی آقایون دارزان های گروه جردی فرستادن تبلیغ، چون تبلیغی قبلا نبود. یکی از علما گفت که رفتیم یه جایی تبلیغ، یه مبلغ کوچولو، حالا یادم نیست دیگه، حافظه ایشون قویه، دادا گفت عاشق برو خوش باش. گفت مثلا تو اون ده که رفته بود یک ماه نمازم، یه مبلغ خیلی کرده، گفت عاشق برو خوش باش. حالا به هر حال اگه آدم توکلش به خدا باشه، خدا شاهد، خدای متعال هوا آدم را داره، حالا به مقداره که آب رو آدم حفظ بشه. این طمع کار خراب میکنه. چرا به اینجا رسیدیم؟ استدراج احسن، بله استدراج. خب حالا استدراجش معلومه، من میخواستم از شما کمک بگیرم که این ابتلاعش یعنی چی. علامه میفرماید این قانون اولیه است، این سنت الهیه، اما سنت دیگری داره که گاهی بر این وارد میشه. حالا ورودم اصطلاح اصولی را میخواد بفرماید یا نه همین لغویشه، یعنی وارد بر این ورود داره، یا اینکه نه حالا به هر حال این معنی لغویشه، بالاخره سنت دیگری اعمال میشه. ابتلا هم میخواد چی بگه؟ یعنی ابتلا را میفهمید که همون امتحانها و بلاها و سختیهای ابتدایی، نه استحقاقی. استحقاقی نیست. یعنی یک جامعه ای را اولا ابتلا بکنه، داریم یا نه؟ خب چه میفرمایید جناب آقای اشراقی؟ ایشون میفرمایند که این اگر اون بعد عدول کنیم بگیم که این خطاب استقراقی انحلالیه، درسته، ولی حالا اگر اجتماعی شد چه؟ بعد بفرمایید جناب آقای، بله میفرمایید. برگردن یعنی پس این یک احتمال که بگوییم که سنت اولیه اینه که اگر مسیر فطرت را رفتن که نعمت ها و چه، اگر از این عدول کردن منحرف شدن گرفتار این بلاها و سختی ها میشن، اینجا یک ایستگاه بود، تمام. این ایستگاه اول یعنی این سنت اول، از اینجا ممکن است احدث سنتن بیاید، بستگی به موضع‌گیری این جامعه داره. اگر برگشتن اون وقت این خودش میشود ابتلا، یعنی دیگه نه اینکه دوباره حوادث دیگری ها، یعنی خود همین بلاها و سختیها و ناملایمات میشد مشمول سنت الابتلا. برداشته میشود. ابتلا یعنی اینها رو هوشیار میکنه، متنبه میکنه، از این مسیر انحرافی برمیگرده به مسیر صحیح. اون وقت میشه سنت الابتلا. یعنی از همین خلاصه چه گفت؟ گفتش که این تهدیدها رو مبدل کنیم به فرصت. حالا ما با ادبیات امروز هم صحبت میکنیم که معلوم باشه. یعنی همین تهدید هست فعلا، اما اینا برش گردونیم، مثل قوم یونس مثلا. مثل داستان قوم یونس که عذاب تا نزدیکشون هم آمد، اما رفتن توبه کردند و انابه کردند و برگشتن، خب مسیرشون هم عوض شد. این میشه ابتلا. یعنی ابتلا را طبق بیان مرحوم علامه اینجوری معنا کنیم، نه یک حادثه دیگری اونطوری که آیه اشراقی فرمود، که یعنی بریم دنبال یک حوادث و ناملایمات ابتدائیه نه استحقاقیه. ایشون اینجوری میفهمن که اون وقت بگیم که حالا آیا حوادث ابتدائیه در جامعه هم هست؟ خب ممکنه بگیم چه مانعی داره برای جامعه باشه، چه اشکال داره؟ انبیا رو خدا بفرسته، مثلا نبی رو برای یه جامعه 0 کیلومتر، اون جامعه ای که حالا فعلا نبی براش اومده فعلا عادی هم دیگه. دقت کنید، همراهی به این که نبی رو میفرسته یه خود شدائد و سختی هایی رو برای اینا بیاورد تا اینا آزمونشون کنه، که لعلهم مثلا فرسون یزرعون، به خاطر این توجه کنن. حالا اگر توجه کردن نکردن اون وقت چیز دیگه میشه. یعنی میشه فرض کرد، این مشکلی نداره که ما حتی بلاها و سختی‌های ابتدائیه را برای جامعه نیز، کمان که برای فرد میشه، برای جامعه هم در نظر بگیریم. پس این دو تا معنا شده ها. طبق بیانی که الان فهمید، این طبق یک معنا این میشه. بله؟ نه نه نه، اون یه چیز دیگه، اینکه شما فرمودید، من اینجوری برداشت کردم که حضرت عالی ابتلاء دیگری را غیر از این ابتلاءات مطرح میکنید که ابتدائیه باشه، یعنی مصائب و نه. احسن، استحقاقیه. نه 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 نه، هیچ کدام. یعنی وقتی که اصلا یه ایستگاهه، این ناملایمات و مصائب و سختی ها بر جامعه آمد، چرا آمد؟ چون از مسیر منحرف شدن، درسته یا نه؟ حالا اینجا یه مرتبه متنبه بشوند که همین حوادث ناگواری که براشون پیش آمده زنگ خطر باشه، اینا را برشون گرد، لعلهم یرجعون، که آیه داشت، آیه سوره روم، لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، کسبوا لعلهم یرجعون. این میشه ابتلا. وقت خب برای خاطر این که امتحانه، یعنی این آمده پیامد انحراف از فطرته، اما غرضش اینه که این برای اینا زنگ خطر باشه، لعلهم چه؟ یذرعون، لعلهم یرجعون. چون غایت و غرض انتباه هدایته، خب میشه بعد اون وقت ابتلا. این عیب نداره، میتونیم اینجوری. من این ندیگه، ببینید دو تا احتمال در اینجا، لذا گفتم من مطرح میکنم که استفاده کنیم از نظر دوستان. الان محصول بحث این شد، یعنی حاصل جمع بحث این شد که میتونیم دو تا معنا کنیم. الان علامه را، یک، بگوییم همین بلاها و گرفتاری هایی که استحقاقی بوده است، اجتماعی بوده، مردم این جامعه متنبه بشوند، یسیر هذه البلایا ابتلاء، امتحان است، چینا رو برشون میگردونه. غرض این بود. اگر نه، اگر گوش نکردند و همینجور مسیر ادامه دادن، اون وقت میشن استدراج، گرفتار عذاب چه میشن؟ نکته ای که تأیید میکند فرمایش ایشون را اینه که علامه طباطبایی میفرماید این سنت اولیه است، مگر یرد علیه، که نه، اون را به دنبال این داره تصویر میکنه. پس نتیجه چین است که همین بلاها، همین شدائد، همین ناملایمات میرسه به یه جایی، اینجا سر دراهیه، یا مشمول سنت الابتلا شود یا مشمول سنت چه؟ استدراج شود، و هر دوش بستگی به نوع تصمیم گیری انسانها داره. این یک بیانه که به نظر ظاهر کلام علامه این باشه، اما میتونیم اون فرمایش های اشراقی هم بگیم نخیر، سنت الابتلا میتواند ابتدایی باشه، یعنی آلام مصائب چه حالا فردیه یا اجتماعیش فرق نمیکنه، اونم میتونه باشه. نه نه عرض احسن، اون مستقله، اون دیگه در مترتب بر این نیست. کلام علامه ظاهرش اینه که میخواد اینا رو مترتب ببینه، دقت میفرمایید، ولی اونم خودش قابل بحثه. پس این تا اینجا روشن شده که مراد چیه. حالا وقت البته دیگه رسیدیم به آخر، ولی بله بله اینم قرینه، و اینکه یرد هم میشه گفتش که یه ظهوری در این داره که اینا مترتب بر هم هستن، کلام ایشون اینه ها، ولی ما ملزم نیستیم که حتما حتما اینجور معنا کنیم. ممکنه بگیم سنت الابتلا البلا المصائب الابتدائیه، اونطور هم میشه، مگر فرمایش ایشون بخوام معنا کنیم اینطوره. خب حالا من دیگه تمام میکنم چون وقت گذشت. نکته بعدی که میخوام انشالله بحث کنیم، شما اگر فرصتتون شد وقت کردید، بهار را 73 عرض کردم ملاحظه بفرمایید، روایات خیلی مفیده، کمک میکنه. آیا میتوانیم آیه را به صورت استقراقی، عام استقراقی معنا کنیم؟ ما اصابکم ایها المکلفون کل واحد منکم. یه دیگه بحث بحث جمعی نباشه، به لحاظ آحاد باشه در قضیه فردی. این را تأملی بفرمایید تا اشاره که ببینیم چطور میشه با استفاده از اون. جانم آدرس بله چون بحث ناتمام مان، جلد 18 چون سوره شورا هست، جلد 18 صفحه 59 تا 60 صلی الله علیه.